بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 34 تاریخ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. خب طبق قرار دیروز ما که آمدیم بحثی را به عنوان این که آیا خمر هل تحسب من النجاسات ام لا شروع کردیم، گفته شد که در مسئله شهرت بین العلماء نسبت به این مسئله وجود دارد، اما از کتاب نتوانستیم دلیلی بر این مدعا پیدا کنیم. عمده مستند ما گفته شد روایات است و روایات هم به دو دسته تقسیم می شوند. دسته نخست روایاتی بود که خوندیم، حالا دلالت بر مسئله نجاست خمر داشت با تعابیر مختلف. امروز در محضر شریف شما هستیم، روایات دسته دوم را که عده‌ای از این روایات استفاده طهارت خمر کردند، البته طهارت از نظر در مقابل نجاست وگرنه در اصل حرمت این دسته هم مشکلی ندارند، منتهای مراتب میگن حرامان فقط لا انه نجسون. یکی یکی روایات و محضر شریف شما دوستان میخونیم و به نقد و بررسی این روایات میپردازیم. البته من برآوردم این است که امروز هم بحث تمام نمیشه، یک فردای دیگری هم باید برای اینکه دیگه جمع‌بندی نهایی بکنیم و نظر نهاییمونو مطرح کنیم نیاز داریم حالا تمام وقت یا بخشی از وقت. اولین روایت صحیحه ابی بکر حضرمی است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اصاب ثوبی نبیذن، لباسم به نبیزی اصابت کرد. و سلیفی، در این لباسی که با نبیز اصابت کرده نماز بخوانم؟ قال نعم. قلت قطرتون من نبیز قطر فی حب. پرسش دوم در ضمن پرسش اول این است که گفتم آقا قطره ای از نبیز در یک حب، خمره‌ای به اصطلاح ریخته شده، اشرب و من بخورم از اون ظرف و حبانه و حب؟ قال نه. این اصل النبیز حلال و این اصل الخمر حرام. حضرت در مقام تعلیل برای این نو پاسخی که دادن در هر دو جا فرمودند نعم، تعلیل ذکر میکنند و اون تعلیل این است که این اصل النبیز حلال و این اصل الخمر حرام. آدرس روایت وسائل جلد 3 کتاب طهارت ابواب نجاسات باب 38 حدیث 9. سوال این است که آیا از این روایت میتوان مدعای طرفداران این قول که معتقد به نجاست خمر نیستند از این روایت استفاده کرد، یا میشود به گونه دیگری از این روایت استفاده کرد؟ برداشت این است که این روایت نمیتواند مطلوب طرفداران قول به طهارت خمر را ثابت کند. به چه دلیل؟ به این دلیل که علتی که در روایت ذکر شده که عرض کردم، این اصل النبیذ حلال و این اصل الخمر حرام، این تعلیل گاهی میگیم ارتباط با فقره دوم روایت دارد، یعنی پرسش دومی که در روایت مطرح شده. این اگر باشد به گونه‌ای پاسخ میدیم، و اگر این تعلیل مربوط به کل فقراتی که در روایت ذکر شده باشد به گونه دیگری پاسخ میدیم. اگر این تعبیر این اصل النبیذ حلالون و این اصل الخمر حرامون مربوط به فقره دوم روایت باشد، فقره دوم روایت همطور که ملاحظه فرمودید بعد از شنیدن پاسخ سؤال اول راوی گفته بود قلت قطره من نبیذ قطر فی حب اشرب من، قال نعم. بگوییم این تعلیل مال فقره دوم است که این اصل النبیذ حلال و این اصل الخمر حرام. عرض شد خدمت شما بین که اگر این تعلیل مربوط به فقره دوم باشد، عرض شد که و حضرت بیان میکند که چون این آقایون معتقدن خمر نجس نیست، حالا داستان نبیذ یه مقوله دیگریست، الان دعوای ما سر خمر است. این که امام علیه السلام می فرماید اگر قطره ای، معناش اینه که این اصل الخمر حرامون، معنای این حرف این است که خمر اگر قطره ای ازش در حب بچکد خوردن اون جایز نیست. چون سؤال تو روایت راجب خمر نبود، سؤال دو روایت راجب نبیذ بود. تعلیلی که حضرت بیان کردن اینه که معناش این است که نبیذ نه، ولی خمر مشکل دارد، این الخمر حرام. پس معناش این است که اگر تعلیل مربوط به چکیدن قطره‌ای در حب باشد، این یک فرض این است که نبیذ است، و فرض دیگرش اینه که خمر است. حضرت نسبت به نبیذ فرمود این نبیذ حلال، این اصل النبیذ حلال و این اصل الخمر حرام. معنای این حرف این می شود که اگر قطره خمری در این حب و در این ظرف بشکد خوردن اون جایز نیست. این که دیگه روشنه با تعلیلی که حضرت در اینجا بیان کرده، با اینکه اون قطره در آب مستهلک می شود قاعدتاً، چون یه قطره است در مقابل یک ظرف بزرگی که به اصطلاح آب درش هست. این که امام فرمود خوردن آن حرام است، آیا خوردن آن حرام است در رابطه با خمر چه وجهی میتونه برای حرمت باشد؟ ما موقعی که بررسی میکنیم به قرینه روایات دیگه هم که داریم، عرض شد خدمت شما به این که وجهی برای حرمت جز بفرمایید نجاست خمر نیست. یعنی ما میخوام خدمت این بزرگوارانی که به این روایت تمسک کردن تا اینکه از ماجرا استفاده دیگری بکنن و بیان بکنن که خمر نجس نیست، ما میگیم اتفاقا خود این روایت برخلاف مطلوب شماست. این که حضرت میفرماید ان الخمر حرامون به عنوانی که تعلیل باشد برای فقره دوم، ما سوال میکنیم علت حرمت خمر چیست؟ به چه دلیل حرام است؟
بعضی از روایات اسکار رو گفتن، اسکار مسکر بودن.
خب خمر هم همونه دیگه، چی میخواید بفرمایید؟ معیدید مخربید نمیدونم. خب خدا ببینید بشناسید آقا. خب بفرمایید. خب بالاخره میخوام نه علت اسکار که ما هم اسکار در روایات ذکر شده هم نجاست ذکر شده، یعنی اگر تنها اسکار ذکر شده بود فرمایش شما علی الرأس و علی این بود، ولی نجاست هم در روایاتی که دیروز خدمتتون خوندیم ذکر شده بود و از اونجا نه بحث علت نیست، بحث این که از باب این که نجاست اجتناب ازش بکنید من دارم این عرض میکنم، اگه اجتناب کردیم این حرام است دیگه نزدیکش بشید، اگر نجس شد اجتناب ازش بکنید، علت یعنی برای چی اجتناب کنیم؟ چون حرام است، پس بنابراین نجاست منشأ شده برای حرمت. من میخوام بگم اگر اسکار به تنهایی بود فرمایش شما توجیه داشت، ولی ما نجاست را هم در روایات گذشته داشتیم منصر به اسکار نیست. این یک شما که از بزرگانید بابا یه حرف نزنید که دوباره ما دوامون رو من فرمایشتون رو میدونم. تعلیل رو نگاه کنید، تعلیل چیه؟ تعلیل که تنها راجع به نبی شما چرا تأمل نمی کنید؟ بزرگوار من قبول دارم سوال از نبی است، این که بحث نداره، هم من قبول دارم هم شما، ولی تعلیلی که در روایت بیان شده تعلیل اینه که فقط بفرماید این نه اصلا نبیزه حلال؟ سوال از
خب
پاسخ چه هست؟
پاسخ فراسه بوده در روایت،
یعنی میخواید روایت رو رد کنید؟ میخواید چکار کنید؟ میگم امام که پاسخ داده مقایسه کرده بین نبیز و خمر، چه نکته ای را میخواد گوشزد کنه که در نبیز میگه حلاله و در خمر میگه حرامه؟ ما سوال میکنیم علت حرمت چیست؟ نه من جواب دادم به ایشون، شما که حرف خودت میزنید. خدا خیرتون بده. پس بنابراین شما قاطعانه نمیتوانید بگید علت اسکاره، همونطور که ما به اجازه قبول داریم. پس بنابراین شما نمیتونید استدلال کنید بر رد ما، میگید من المحتمل، یعنی این روایتی که شما میخواید استدلال بر حلیت بکنید نمیتونید استدلال بکنید، همونطور که از اون بر اون مشکل هست از این مرف هست، یعنی قاطعانه شما این را به عنوان استدلال بر طهارت خمر نمیتونید بکنید، چون من المحتمل که علت حرمت نجاست باشه، کما اینکه شما بفرمایید علت حرمت ممکنه اسکار باشه. پس قاطعانه شما بگید ما از این روایت شسته و رفته استدلال میکنیم بر طهارت خمر، به این روایت نمیتونه استدلال کنید، این کافیه برای ما. شما در مقابل ما قرار دارید، ما معتقد به نجاست خمریم، شما معتقد به طهارت. میگیم دلیلتون بر طهارت چیه؟ میگه این دلیل. میگیم این دلیل بر طهارت نیست، چون من الممکن علت حرمت نجاست باشه. شما میگید اسکار، میگیم باشه. پس علی کل حال قاطعانه شما نمیتونید استدلال بر طهارت بکنید، یعنی کافیه. تمام. و اگر شما معیدید یا مخربید؟
مخرب.
خب اینم مخرب دو. میبره ما را توی بحثایی که بعد خودشم نمیتونه توضیح بده. خب منم میگم نداره، ما که نگفتیم داره. شما پس حرفی ما رو گوش ندادید، مسکوت نیست روایاتی، این روایت مسکوته بزرگوار. خب حالا دیگه پس یعنی میشه ازش طهارت استفاده کرد؟ خدا خیر بود، تمام شد دیگه مطلب. شما هم که نمیتونید استفاده کنید، ما هم که اهلا این از تحریف در آمدید الحمدلله. خب خوبه. و اگر این اصل النبیز حلالون و این اصل الخمر حرامون، این فرضی که کردیم مربوط به اونجایی بود که علت برای فقره دوم باشد که فرموده بود قطرتون من نبیز قطر فی قب اشرب من، اما اگر مربوط به هر دو باشد، یعنی چی؟ یعنی هم سوال اول هم سوال دوم، اصاب ثوبی نبیزون اصلی فی؟ قال نعم. قلت قطرتون من نبیزن قطر فی حبن اشرب من، یعنی هم سؤال در رابطه با نماز است که لباس به لباس برخورد کرده نبیز، و هم سؤال در رابطه با خوردن است که قطره نبیزی در عرض شود خدمت شما بین که ظرف آب افتاده است. خب میگیم اگر این علتی که در اینجا مربوط ذکر شده مربوط به هر دو فقره باشد، دلالت دارد که اون چه به لباس اصابت می کند اگر خمر باشد نماز خوندن در اون جایز نیست. معلوم شد؟ پس گاهی ما مربوط به فقره دوم حساب می کنیم، این قصه خوردن است، ربطی به نماز. اگر مربوط به هر دو باشد، یه پرسش راجب این است که به لباس من اصابت کرده نماز بخونم، پرسش دوم این است که قطره افتاده من بخورم یا نه. اگر گفتیم این علت مربوط به هر دو فقره است، معناش این می شود سوال کردی راجب نبیزی که به لباس اصابت کرده طوری نیست، سوال کردی راجب نبیزی که در آب افتاده بخورم طوری نیست. چرا؟ لأن اصل النبیز حلال و این اصل الخمر حرام. از اینجا استفاده میکنیم که اگر خمر به لباس بفرمایید، چون علت برای هر دو فقره میخواد باشه، اگر خمر به لباس اصابت بکند نماز خوندن جایز نیست. سوال این است که باز این مسئله مطرح میشود و همچنین اگر قطره ای عرض شود خدمتون از خمر در آب بچکد خوردن اون جایز نیست. سوال میکنیم باز ما هو الوجه لعدم الجواز فی کلتا صورتین، چرا اونجایی که لباس آغشته بشود عرض شود محضر شما به این که به شراب و خمر نماز خوندن جایز نیست، و چرا اونجایی که قطره خمری به شکد جایز نیست؟ ما برداشتمون این است که لااقل یکی از احتمالات، به قول شما اسکار میگید، ما میگیم یکی از احتمالات این است که لنجاست الخمر باشد. بنابراین این روایت شما بخواهید باش استدلال کنید و طهارت خمر را ثابت کنید نمی شود. من المحتمل که علت حرمت، علت عدم جواز صلات، علت عدم عرض شود محضر شما بین که خوردن آب از ظرفی که قطره خمر درش افتاده باشد نجاست باشد. بنابراین این نه تنها مطلوب شما را ثابت نمی کند، بلکه نقطه مقابل شماست. شما فوقش میگین ممکن است اسکار، ما میگیم ممکن است این. چه دلیلی بر ترجیح اون بر این دارید؟ بنابراین به این روایت نمیشود استدلال کرد. دو، آقا میخواید استدلال بر طهارت بکنید؟ شیخ من نمیدونه امروز چشه، میگه مفهوم نیست. ما کلی تو اصول خونده ایم که مفهوم هم مثل منطوق. بگید آقا حجت است. آقا میگه این مفهومی است، منطقی نیست. آقای بزرگوار من سوال میکنم، علت العلت قد تعمم علت که برای ما حجت آجا بفرمایید. حرمت حرمت دیگه، چی برداشت میکنم یعنی چی؟ خیلی عوامانه حرف میزنید، اینقدر عوامانه حرف میزنید که من ناراحت بشم. من که میدونم حرمت نجاست توش، یعنی کلمه حرامون نجس توش نیست، من دارم استدلال میکنم، شما چرا توجه نمیکنید؟ خیلی تعجب از شما. من که نمیگم این اصل الخمر حرامون، حرامون ای نجس ها. که من اینطوری تفسیر کردم که شما بفرمایید حرام توش نجس نیست؟ مگه من اینطوری عرض دادم شما اینطوری اشکال میکنید؟ من عزیز من، من بحثم اینه که ما که مجردن بحث نمی کنیم، ما توی فضا داریم بحث می کنیم که مجموع روایاتی که در اختیار ما هست، ما از مجموع روایات، یعنی شما با این تک روایت می تونید طهارت ثابت کنید، به چشم ببندید از سایر روایات. آیاتی چی کنارش؟ آیات که قبول نکردیم. نبودی تو درسی رو شما زارن؟ نه نبودی، اگه بودی دیگه حرف نمی زد. روای آیه که ما قبول نکردیم، رشتون را که به معنای نجاست نگرفتیم، گفتیم ده مورد رشت در قرآن وجود داره به معنای نجاست نیست. فشتنی بو رشت من الاوسان که بت نجس نیست، اون که رد کردیم عزیز من. گفتیم تنها تکیگاه ما روایاته. روایت دوم روایت حسین ابن ابی ساره هست. ببینیم از این روایت چطوری طهارت استفاده کردن. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام این اصاب ثوبی شیء من الخمر، اگر لباسم چیزی از خمر به اون اصابت کند، اصلی فی قبلا اغسله، قبل از اینکه این لباس را بشویم میتونم در این لباس نماز بخوانم؟ قال لا بأس این نسوبه لا یسکر، لباس که مست نمیشود دوری نیست. خب حالا ببینیم به این روایت چه شکلی میشود استدلال کرد. میگه لباس من با خمر اصابت میکند، میتونم با این لباس نماز بخونم؟ حضرت میفرماید طوری نیست، چون لباس که مست نمی کند. بله اینا فرض اینه که ما از نظر سند توضیح الان داریم میدیم، این از اون روایاتی است که سندش مفصل توضیح میدیم. وسائل جلد 3 کتاب طهارت ابواب النجاسات باب 38 حدیث 10. خب حالا سوال این است که این روایت از نظر دلالت از نظر سند تمامه و ما میتونیم به این روایت استدلال کنیم یا نه؟ مشکل عمده این روایت مشکل سندی است که آقا هم تقاضاشون همینه که ما توضیح بدیم. مشکل سندی به خاطر این جناب حسین ابن ابی ساره است که در سلسله سند روایت واقع شده. در کتب رجالی از ایشون هیچ خبری نیست، لا نفیان ولا اثباتن، بل احملوه هیچ. جناب محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه موقعی که به این روایت رسیده و به سند این روایت رسیده اینطوری مطرح کردن، فرمودن مرحوم شیخ طوسی این روایت را در دو جای کتاب تهذیب ذکر کرده، در دو جای کتاب تهذیب، یعنی همین روایت را از حسین ابن ابی ساره در دو جای کتاب تهذیب ذکر کرده. اما به استفسار شیخ نگاه میکنیم، چون تهذیب و استفسار دارد، به استفسار که نگاه میکنیم به جای حسین ابن ابی ساره حسن ابن ابی ساره آمده. تو تهذیب دو جا حسین آمده، در استفسار یک جا بفرمودا حسن آمده. و این حسن ابن ابی ساره آقایون گفتن در کتب رجالی موثقون مورد توصیه قرار گرفته، و در صورتی که حسین ابن ابی ساره اصلا ذکری سخنی ازش به میان نیامده. و جناب محقق اردبیلی میدونی چه فرموده برای اینکه توجیه کند و بگه روایت از نظر سند مشکل ندارد؟ ایشون اینطوری فرموده که اشتباه از نساخ است، یعنی اونایی که نسخه برداری میکردن این حسن ابن ابی ساره بوده و اینا اشتباهاً آمدن بفرمایید حسین گذاشتن، پس بنابراین روایت مشکل سندی. روشنش عرض کردم یا نه؟ پس چون در استفسار حسن آمده و حسن موثق است و در تهذیب در دو جا حسین آمده و حسین مهمل گذاشته شده در کتب رجالی، اینطوری بیم توجیه کنیم که اشتباه از نساخ است، اینه که نسخه برداری کردن به جای اینکه بنویسن حسن نوشتن حسین و در نتیجه روایت مشکل نداره. شما امروز برای ما جاتون عوض کردید. بله دقت بفرمایید، ما هم همین پاسخ شما را به یه شکل دیگه میگیم. عرشبت محضر شما، ما در پاسخ جناب مقدس اردبیلی میگیم شما چطور اشتباه نساخ را این ور میگیرید اون ور نمیگیرید، با اینکه در دو جای تهذیب حسین ذکر شده و در استفسار یک جا حسن آمده. اگر اشتباه نساخ است چه ترجیح این بر اون، در این حال که ترجیح این است که اشتباهی اگر رخ داده در نسخه بفرمایید استفسار که یک جا هست نه در تهذیبی که دوبار به کار رفته است. پس بنابراین جناب محقق اردبیلی اگر بخوان سر صورت روایت را با این وضع درست بکنن که به جای حسین حسن است و مسئله حله، ما نمیتونیم این مسئله را از ایشون عرشبت خدمتون بپذیریم. بنابراین عرشبت خدمتون این که روایت مشکل سندی داره، چون روایت مشکل سندی داره لاقل برای ما سرراست نیست، بنابراین به این روایت ولو دلالت روایت هم مشکلی درش نگیریم، عرشبت خدمت شما بین که سند روایت مشکل جدی داره. روایت سوم روایت ابن بکیر است عن صالح ابن سیار، اینم عن الحسین ابن ابی ساره است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انا نخالط الیهود، ما رفت آمد داریم با یهود و نصارا و مجوس و المجوس و ندخل علیهم، در اینا وارد میشیم، رفت آمد داریم، ممکنه تجارتی با اینا داشته باشیم. بله. و هم یأکلون و یشربون، و اینها عرشبت خدمتون این که ظاهرن این زیلش من ننوشتم، یأکلون و یشربون مثلا خمر و الخنزیر همطور آزادن. فیمر ساقیهم، اونی که شراب میده همطور که میگرده و منم نشستم، یمر ساقیهم فیصیب على ثیاب الخمر، همینطور ساقی دستش شراب میچرخه، این لباس من به این خمر اینا اصابت میکند. خب چیه داستان من؟ مشکل من چیست؟ یعنی حل مسئله. فقال لا وسبه، طوری نیست، الا ان تشتهی، مگر اینکه میل داشته باشی، علاقه داشته باشی، ان تغسله لاثره، مگر اینکه بخواید این اثر خمر رو با شستر از بین ببری، وگرنه مسئله ای بفرمایید ها نیست. حالا ببینیم با این روایت چه میکنه. وسائل جلد 3 کتاب طهارت ابواب نجاسات باب 38 حدیث 12. خب مشکلی که این روایت دارد یک مشکل نیست. دوستان با من هستند دیگه انشاءالله. بله؟ حضرت عباسی. بله. عرض شد خدمت شما بین که چون از خدا کمتر حساب میبریم، از حضرت عباس بیشتر. البته اینم چون بنده خالص خداست. مشکل اول مشکل حسین ابن ابی ساره است که دیدید چه وضعیتی داشت. مشکل دومی که این روایت دارد اینه، عرض شد محضر شما بین که چطور این همه روایاتی که ما داریم از عرض شد اختلاط با این گونه افراد و شرکت در مجلسی که شراب در اون مجلس هست نهی کرده و اینجا امام کرنما تقریر کرده، یعنی کرنما به ایشون گفته که حالا طور نیست، رفت آمداتون هم مسئله ندارد و حالا تازه لباستون هم به خم اصابت کرد، اگه میل دارید بشوید که اثر اون از بین برود، یعنی بحثی به نام حرمت یا چیز دیگه مطرح نیست. بنابراین غیر از داستان حسین ابن ابی ساره مشکل دیگری که وجود داره و موجب وهن روایت است اینه که امام عملا تقریر کرده رفتن حسین ابن ابی ساره را در مجلس شراب و مخالطه با اهل کتاب، و این یه وهن دیگری برای روایت هست. ثالثا تا اینجا چند تا اشکال گفتیم به روایت؟ یک، حسین ابن ابی ساره. دو، این استبعاد که امام چطور مجوز داده که شما تو مجلس شراب شرکت کنید و تقریر کرده، امام نگفته پس تو چرا اونجا پیدا شده، مثلا قبلش باید میگفت تو چرا اونجا جا پیدا شده، حالا بعد مثلا. اشکال سومی که بر روایت وجود دارد این است که ما قبلا هم خونده ایم، دیروز هم اشاره کردم در رابطه با مسئله به اصطلاح نجاست و مسئله صلات، دیروز عرض کردیم محضر شریف شما بزرگان، من الممکن که خمر بفرمایید نجس باشد، اما همونطور که بعضی از نجاسات در صلات معفوون، اینجا حضرت از باب معفو بودن حکم کرده لا بأس صلات. اجمالا پس نفی بعث از صلات اطلاق ندارد که لازمش طهارت باشد، چون گاهی از اوقات ممکنه امام بفرماید به من که اگر خونی تو دستت پیدا شد کمتر از درهم بود، حضرت بفرماید لا بعث با این خون نماز خوندن. آیا این لا بعث با این خون نماز خوندن الزاماً ملازم با این هست که این خون بفرماید پاک است، نجس نیست، طاهر است؟ اینطوری استفاده نمی‌شود. پس اشکال حسین ابن ابی ساره را داریم، تقریر امام که نمی‌خورد به این که امام تقریر کند که تو مجلس شراب شرکت کن و طوری نیست، و سومم نفی بس اهم از دلالت بر طهارت است. یکی از احتمالات این است که مسئله معفو بودن مطرح کند. بقیه موارد را انشاءالله فردا محضر شریف علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکت هم هستیم.